بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 202، سطر سوم. ولما کان العقل الذی بالفعل منا لیس شیئا اکثر من تصور ترتیب و نظام الموجود فی هذا العالم و فی جزء جزء من و معرفت شیء مما فیه به اسبابه البعیده و القریبه حتی العالم به اصره وجبه. کلامی که از ابن رشد برای تایید مطلب نقل می کردیم، فرق بین علمی بود که از ذات مبادی عالیه حاصل می شود و علمی که می خواهد از اون معقول بالعرض حاصل شود. یعنی فرق بین علم انفعالی و فعلی. البته تعبیر به انفعالی و فعلی نبود، تعبیر این بود که علم من ذات مبادی. ما به همون تعبیر خود ابن رشد تعبیر میکنیم، چون علم معلول به علت رو هم ایشون داخل در بحث میکنه و علم معلول به علت علم فعلی نیست، ممکنه از ذات علت باشه ولی علم فعلی نیست. بنابراین تعبیر خودش رو ما میاریم، تعبیر رو عوض نمی کنیم، میگیم علم من ذاته. البته در مورد علم معلول به علت هم سخته که بگیم علم من ذاته، حتما به اشراق علته. علم معلول به علت به اشراق علته. ابن سینا در فصل ظاهرا 16 از نمط هفتم اینطور میگه، میگه عقل اول اونجا که درجات علوم رو توضیح میده، درجات تعقل رو توضیح میده، میگه عالی ترین درجه مال خداست. بعد میگه و یتلوه و تعقل معلول اول، اول را به اشراق الاول. یعنی معلول اول اگر اول تعالی را تعقل میکنه من ذاته نیست، به اشراق الاوله. پس آیا کلام ابن رشد با این کلام ابن سینا مخالفت داره؟ او معتقد است که، یعنی عبارتش که از اول مطرح میشه شامل میشه موردی رو که معلول به علت عالمه، اون هم علم من ذاته میدونه. آیا درسته یا درست نیست؟ حرف ابن سینا حرف خوبیه که معلول اول اگر علتش رو ادراک میکنه به اشراق همون علته. بعید نیست که در باقی معالیل هم همینه بگیم، بگیم اگر علتشون رو تعقل میکنن به اشراق علته، پس دیگه علم من ذاته نیست. این اشکال به ظاهر بر ابن رشد وارد میشه که علم معلول به علت رو من ذاته گرفته در حالی که من ذاته نیست. این اشکال قابل جوابه. جوابش اینه که من ذاته دو معنی داره، یکی اینه که از اون شیعه خارجی گرفته نشده، و دیگر این که منزاته یعنی بلا معلم. تمام معالی علمشون از طریق معلمه، هیچ کدام بلا معلم نیستن، هیچ کدام منزاته نیستن، فقط علم خداست که منزاته. ایشون علم مبادی رو منزاته حساب میکنه، پیداست که مرادش از منزاته بلا معلمه نیست، بلا علم مبادی هیچ کدامشون بلا معلم نیستن، فقط علم خدا بلا معلم. پس منزاته یعنی از وجود خارجی شیء گرفته نشده. خب الان دوباره اشکال بعدی پیش میاد. آیا الان نگفتیم که علم معلول به علت از طریق اشراق علت؟ خب علت موجوده، خودش اشراق میکنه، این جلوه میده پیش معلول، و معلول از این جلوه عالم میشه. پس علمش من ذاته نیست، باز علم شرفته شده از خارجه. علم معلول نسبت به علت از علت موجوده گرفته میشه، که علت موجوده اشراق میکنه، تجلی میکنه، خودش جلوه میده، معلول متبر، معلول عالم میشه. پس اینم نمیشه علم منزاته شرفت، ولی اینم قابل جواب، این اشکالم قابل جواب. علت وقتی که اشراق میکنه بر کجا اشراق میکنه؟ به ذات عاقل اشراق میکنه، یعنی به ذات اون معلول، و اون معلول اون اشراق رو در خودش میابه. مثل خود ماها، ماها از دریچه خودمون که معلولیم علت رو میبینیم، یعنی به همون اندازه که علت در ما ظهور داره، به همون اندازه علت رو میبینیم. در ما یه ظهور محدود داره، در پیغمبر یه ظهور قوی تر داره، در اوصیای پیغمبر یه ظهور بینابین داره، همه همون مقدار که این علت ظهور داره همون مقدار رو میبینن. ما بیش از ظهوری که علت داره نمیبینیم، علت رو هم در خودمون میبینیم، یعنی ظهورش در خودمون میبینیم. بله یک بار موجودات خارجی رو میبینیم که آیت الهن به اله بمیبریم، اون حفی نیست، ولی یه وقت خودمونو میبینیم، یعنی با دریچه وجودی خودمون خدا رو ملاحظه میکنیم. بازم علممون به علت من ذاته، یعنی از ذات خودمونه، منتها با اشراق معلم، با اشراق خداوند. پس علم من ذاته با این بیانی که گفتم روشن شد. یعنی چی؟ یعنی توجه به خیشتن و در خیش معلومات رو یافتن. تمام مبادی حالا یا به صورت صور متسمه یا به هر صورت دیگه مشتمل بر مابعد خودشون هستند. ما قبل رو هم مشتمل نیستند، ولی اشراقی از ما قبل در خودشون دارند. پس همه چی تو خود همین شی هست، خود این مبدأ ما بعد خودش را مشتمل است، ما قبل هم اشراقش دارد، پس همه چی تو ذات خودش است. بنابراین علمش به غیر خودش من ذاته. پس اشکال بر ابن رشد وارد نمیشه. حرفای ابن رشد با حرفای ابن سینا در اینجا مخالفت نداره، اونجا حرفای ابن سینا یه خورده آشکارتره، ابن رشد خود مبهمتر افتاده، ولی خود توضیحش داد. اشکالی دیروز من مطرح کردم که اونم قرار شد با ورود در ذیل مقدمه که ابن رشد ذکر میکنه حل بشه. اشکال این بود که ایشون میخواست تفاضلی رو که بین علت و معلوله در نوع واحد توضیح بده، که علت و معلول تفاضل دارند و هر دو هم از یه نوع هند. بعد تطبیق کرد مطلب رو بر مبادی، یعنی وقول جواهر عقلیه، اینا هر قبلی علت برای بعدیه، هر بعدی معلول برای قبلیه، و گفت همشون نوع واحدن. ما اشکال کردیم، بله همه عقلند، ولی عقل خودش نوع نیست، جنس برای این عقول، و عقول هر کدوم نوعی هستن منحصر در فرد. پس عقول انواع هستند نه نوع واحد. اینطور نیست که تفاضل در نوع واحد باشد چنانچه شما میخواید بیان کنید. حالا برفرض کسی از این اشکال صرف نظر کنه و بگه عقول همشون نوع واحدن، فقط اختلافشون به تفاوت درجه است، برفرض کسی اینو بگه، اشکال بر قسمت دیگر کلام ابن رشد وارد میشه، که ایشون عقول عالیه رو که مبادیان با نفوس عاقله ما داره یکی میکنه. اینا که دیگه مسلم اختلاف نوعی دارن، این دیگه نمیشه گفت یک نوع اند با اختلاف درجه. خب این اشکال باید چطوری حل کرد؟ عرض کردم وقتی وارد ذیل مقدمه میشم حلش میکنم. الان وقت ورود در ذیل مقدمه است که باید این اشکال حل بشه. اینو دو جور میتونیم حل کنیم، یکیش به ذیل مقدمه احتیاج نداره، من اونو الان میگم، یکی دیگه احتیاج به ذیل مقدمه داره، وقتی ذیل مقدمه رو بیان کردم حل میکنم. من شما معتقد به ده عقلم حد عقل، و این عقول رو هر کدوم رو نوع منحصر در فرد میدونند، و معتقدم که بیش از ده تا ممکنه باشه، ولی ما دلیل برای اثباتش نداریم، نفیم نمی کنیم. اشراق و صدر را به ده عقل اکتفا نمی کنن، عقول بی‌نهایت قائل، و هر دوشون معتقدن که عقول یکی هست، نه یک نوع اند، بلکه اصلا یک عقل در جهان هست. میگه بی نهایت عقله، ولی در این حال میگه یک عقل در جهان هست. بعد خب این تعدد چطوری توجیه میکنن؟ هم اشراق هم صدرا، این دوتا باید تعدد رو توجیه کنن. تعدد عقول ما داریم، توجیهشون اینه، همون عقل واحد مراتب دارد و به تعدد مراتب متعدد می شود. شما عقل رو فرض کنید یک نور، منتها نور معنوی، تشبیهش کنید به نور حسی، نور حسی رو ملاحظه کنید از منبع نور ساطع میشه. حالا به صورت یه ستون، البته منبع نور دایره است، دور تا دورش همه جاش نوره. حالا ما اونطوری فرض نمی کنیم، میخوام مثال بزنیم، عیب نداره در مثال یه فرض خاصی رو مطرح کنیم که شاید در بیرون هم نباشه. یه ستونی از نور رو فرض کنیم که از منبع نور ساطع شده، قسمت هایی که نزدیک منبع نور شدیدتره، هر چی میره دورتر ضعیفتر میشه. اختلاف مراتب تو همین ستون واحد هست، یک ستون نوره ولی اختلاف مراتب داره. عقلم اینطوری فرض کنید، مثل یه نور ساطع از منبع نور، یعنی از اله، که این نور ساطع مراتب داره، هر چی میریم پایین تر این عقل ضعیفتر میشه، هر چی میریم بالاتر به منبع نور نزدیکتر میشیم قویتر میشه. این اختلاف مراتب هست، تعدد به اختلاف مراتب. این هم صدرا قبول داره هم اشراق، ولی صدرا یه چیزم اضافه میکنه، میگه تعدد عقول به اختلاف فعلشون هم هست، یکی مثلا مدبر علمه، یکی مدبر حیاته، یکی مدبر مثلا رزق بشره، مثلا جبرئیل مدبر علمه، میکائیل مدبر رزقه، اسرافیل مدبر حیاته، هر کدوم اینا فعلی دارن و به خاطر فعلشون با هم تفاوت دارن. البته بعید نیست که تفاوت فعل مستند باشه به همون تفاوت درجه، یعنی این دوتا مطلب دوتا نباشن، یکی باشن، دوتا فارق و دوتا متعدد کننده نداشته باشیم، یکی اختلاف مراتب، یکی اختلاف فعل. اختلاف فعل هم منتهی کنیم به همون اختلاف مراتب، بگیم چون اختلاف مراتب داره اختلاف فعل داره، حالا در حال میخوام منتهی کنیم یا نکنیم، این اختلاف به گفته شده. پس صدرا و اشراق هر دوشون معتقدن که عقل یه نوعه، نه یه نوعه، حتی یه شخصه، اونتا با اختلاف درجه تعدد درست میکنه. پس اشکالی نداره که ابن رشد هم همینو بگه، بگه تمام عقول نوع واحدن، حتی عقل ما که عقل منفعله، عقل فعال نیست، اونم به ما این که عقله ملحق به همین عقوله و شاید در ذیل همین عقوله یا در لابلای این عقوله. این که میگم در لابلا به خاطر این که مثل صدرا یا اشراق معتقده که ما صادر از رب و نوعیم و رب و نوع ما لابلای عقول توریه قرار دارد. خب پس ما هم میشیم جزء همون عقول، اون تا مرتبه ناظر به طوری که دیگه منفعلی. شاهده بر این که ابن رشد همه عقولیه که حساب میکنه حتی عقول ما رو اینطور میگه، میگه عقول حتی عقولی که مربوط به سماوات هست. عقول مربوط به سماوات یعنی کیا؟ عقول مربوط به سماوات یعنی همون ده تا عقل که خونه جز عقول طولی هست و اونا عقول فعال هست. اما بعد از ابن سینا که ابن رشد هم بعد ابن سینا بوده، بعد ابن سینا در بین فلاسفه رائج شده که نفس فلک نفس ناطقه است. قبل از ابن سینا همه فکر میکردن نفس فلک نفس منتبه است، بعد از ابن سینا گفتش که نفس، ابن سینا ثابت کرد که نفس فلک نفس ناطق است، یعنی قوه عاقله داره. گذشته از اون عقل منفصلی که مدبر فلک است، یه عقل متصلی برای نفس فلکی وجود داره، مثل عقل متصلی که برای ما وجود داره. وقتی که ابن رشد که بعد از ابن سیناست و حتما این مطلب ابن سینا رو دیده که نفوس فلکی ناطقه هستند منتبعی نیستند، به عقل متصل نفوس فلکی معتقده. وقتی میگه حتی جواهر عقلیهی که مدبر فلکن، منظورش اون عقول فعالی نیست، اون عقول فعالی تو همون عقولی که داره میگه داخل هم دیگه، حتی نمیخواد، حتی یعنی بیان پایین تر از اون مرتبه، بیان پایین تر، حتی اون عقول متصله فلکیه ملحق به این عقول هم. خب اگه عقول متصله فلکیه رو ملحق به عقول میکنه، عقول متصله ما ملحق به عقول میشه. شاهده بر این که ایشون عقول عقل ما رو هم از همون نوع میدونه. پس بنابراین بین عقول اتحاد نوعی برقرار کرد، اشکالی نداره. بین عقول و نفس ما هم اتحاد نوعی برقرار کرد، اینم اشکال نداره. بین نفس ما یعنی قسمت عقلیش و نفس فلک که اونم قسمت عقلیش و عقول فعاله اتحاد نوعی برقرار کرد، گفت همه اینا از نوع واحدن، همه عقلن. میشه توضیح کرد کلامشو، این یه جواب بود که از کرد که همه رو نوع واحد گرفته. بعد قائل شده که تفاضل در نوع واحد است. خب ببینید هفت درست. یه جواب دیگه هم داریم که اونو وقتی که من زیر مقدمه رو بیان کردم اون جواب باید عرض کنم، حالا وارد زیر مقدمه میشه. مقدمه که ابن رشد نقل کرد روشن بود، کلان مقدارش اشاره کردیم، علت و معلول اختلاف دارن در نوع واحد، گاهی اختلافشون به حیولاست، گاهی اختلافشون به تفاضله، بعد گفت موجودایی علت و معلولای مبادی که هیولا ندارن اختلافشون فقط به همون در تفاضل درجه شون. این مطلبی بود شما دیروز خوندی. حالا میخوام وارد بحث بشم. عقل ما در مرتبه اول هیولانیه، هیچی توش نیست، هیچ صورت معقوله درش نیست. بعد صور معقوله بدیهیه رو پیدا میکنه، میشه عقل بلملکه. بعدم صور عقلی نظریه رو در این صورت میشه عقل بلفل. اینو میدونید که در باره عقل بلفل اختلافه. آیا عقل بالفعل عبارت از عقلی است که تمام معقولات رو داشته باشه، یا عقل بالفعل نسبت به هر معقول نظری میشه عقل بالفعل؟ این یه صورت رو داره، میشه عقل بالفعل. صورت بعدی رو هم گرفت، نسبت به صورت بعدی میشه عقل بالفعل، نسبت به صورت سوم میشه عقل بالفعل و هاشسه. لازم نیست همه معقولات رو بگیره. اختلاف عقل بالفعل آیا عقلی است که تمام معقولاتی که قابل تعقلن در اختیارشه، یا نه به تعدادی که حتی یه دونه صورت نظریه هم در اختیارش باشه بشه عقل بالفعل. ابن روش از کسانی است که عقل بالفعل رو به من اول میگیره، یعنی باید همه معقولاتی که قابل تعقلن در این عقل باشه، یعنی انسانی باشه که تمام جهان رو تعقل کرده باشه. خب این انسان ملاحظه میکنه خیلی کمه، ولی بالاخره ایشون این عقل بالفعل میتونه. پس عقل بالفعل عقلی است که تمام معقولات جهان رو دارد، یعنی نظام عالم رو تعقل کرده، جز جزء عالم رو تعقل کرده، تمام اشیاء عالم رو با اسباب قریب و بعیدشون تعقل کرده. بعد به طور کلی میگه حتی العالم به عصره، تمام عالم رو به طور کامل تعقل کرده. اگر یه خورده بخوایم توسعه بدیم کلام ابن رشدو، نمیگیم این عقل مادون خودش رو تعقل کرده، میگیم مادون و مافوقش رو تعقل کرده، منتها مافوقش در حد خودش، کامل نمیتونه تعقل کنه، ولی مادون رو کامل تعقل میکنه، بلکن تعقل میکنه. علی حال عقل بالفعل ما، عقل بالفعل ما، نه عقل هیولانیمون، نه عقل بالملکمون، عقل بالفعلمون تصور کل شیء، عبارت توجه کنید، تصور کل شیء، عقل رو تعبیر میکنه به تصور. نمیگه عقلی وجودیست که تصور کرده کل شیء رو، میگه تصور کل شیء. شاید طبق اعتقاد عقل و معقول داره حرف میزنه، ذات این عقل رو میگه تصور کل شیء. از همینجا جواب سوالی که من گفتم روشن شد. سوالی که گفتم بعد از اینکه ذیل مقدمه رو گفتم بیان میکنم، هنوز ذیل مقدمه تموم نشده، ولی سوال من میتونم جواب بده. عقل ما رو تصور الکل میدونه، عقل بیرون ما رو هم تصور الکل میدونه. میگه اونم همین اندازه تصور کرده، اونم کل جهان تصور کرده. پس او تصور الکل، ما تصور الکلیم، تمام عقول با تمام اختلاف مرتبه همه تصور الکلن، منتها تصور الکل شدت و ضعف داره. یعنی این یکی تصور آشکارتر داره، اون یکی مبهمتر داره، یا این اجمالی تره اون مفصل تره، که اجمالی تر قوی تر از مفصل تره در فلسفه. خب پس توجه کردید که همه عقول رو که تصور الکل شدن نوع واحد، که عبارت از تصور الکل، و تصور الکل رو زود درجات قرار داد. پس نرفت سراغ ذات عقول تا بگوید هر ذاتی نوع منحصر در شخصه، آمد سراغ تصورات. این عقل و عبارت قرار داد از تصور الکل، اونم تصور الکل، اون یکی هم تصور الکل. پس همه شدن یه نوع، اختلافشون به اختلاف درجه. اینم یه جواب دیگه. خب حالا من زن مقدمه را ادامه بیدم. اشکالاتی که انجام شد همه تموم شد، ما تا جایی که ممکن بود از کلام ابن رشد دفاع کردیم، کلامش کاملا توجیه کردیم که با مبانی هیچ فیلسوفی مخالفت نداشته باشه. اختلاف در هیولا که اون بحثش کار نداریم، اون تموم شد. اونجایی که اختلاف در مجردات، من اشکالاتی کردم همه را حل کردم. در اونجا که علت مادی باشه، معلول مادی باشه، هر دو از نوع واحد، کلام ابن سینا اینه که نداریم همچین علت و معلولی، ما نداریم مگه علت موعد باشه. ابن رشد میگه داریم، اما توضیح نمیده چه نوع علتی. شاید ابن رشد هم علت موعده میگه، اگه علت موعده بگه بازم اختلاف با بقیه نداره، اگه علت موعده نگه خب اختلاف داره، ممکنه بگیم نظرش این بوده. البته تو این بباییسیم که من هی دفاع کردم، از اول ممکنه که توی نظرشون این بوده، به مشا کاری نداریم، مشا هرچی گفتن برای مبنای خودشون بوده، این ابن رشد هم صاحب مبنا بوده، مبناش اینه، ممکنه کسی اینطوری بگه، دیگه احتیاج به این توجیهاتی که من کردم نیست. اما کسی بخواد وفق بین کلام ابن رشد و دیگران داده باشه، این توجیهاتی که من هستم لازم. خب حالا ذل مقدمه رو تموم کنیم، اشکالات که پاک شد ذل مقدمه رو بگیم. ایشون در ذل مقدمه میگه که فرقی بین عقل ما، در ابتدا اینو میگه، میگه فرقی بین عقل بالفعل ما و سایر عقول فعالی نیست. عقل بالفعل ما تمام صبر رو در خودش داره، عقول فعالم تمام صبر در خودش داره، در خودشون دارن، فرقی نیست جز به اختلاف و جز به تفاضل، یعنی به شدت و ضعف. بعد سه بیان میاره که در این سه بیان ضعف عقل ما رو بیان میکنه و ضمناً اشاره به قوت اون عقول فعالم هست. تصریحاً بیان ضعف عقل ماست با مفهوم بیان عقل، بیان شدت عقول فعال است. سه تا بیان میاره برای این که ثابت کنه عقل ما ضعیف. این مطلب تموم میشه. من سه تا بیان رو بعداً نظم میکنم، الان نمیگم. پس ابتدا میگه عقل ما و عقول فعاله از یه نوع اختلافشون در شدت و ضعفشون. بعد برای ضعف عقل ما سه تا شاهد میگه، این تموم میشه. بعد میاد پایین همین صفحه، یعنی تقریبا حدود یه صفحه این بستون میکشه، میاد پایین صفحه. پایین صفحه بیان میکنه عقل فعالی رو با عقل قبل خودش، مثلا عقل فعال که عقل دهمه با عقل قبل خودش، یا عقل قبل خودش که عقل نهمه با قبل هشتم، با عقل هشتم، با عقل هفتم، تا برسیم به واجب تعالی. اونجا هم همینه میگه، میگه همه عقلن، اختلاف به شدت و ضعفه. پس در مقدمش دو بحث مطرح میکنه، یکی مقایسه نفس ما که به مرتبه عقل بالفعل رسیده با عقول فعاله، مقایسه میکنی این نفس ما رو، یا به تعبیر خودش عقل بالفعل منا رو مقایسه میکنه با عقول فعال. در مطلب دومی که تو این ذل مقدمه میاره، مقایسه میکنه بین خود عقول فعال، و در هر دو هم قائل میشه به این که اختلاف درجه هست. این کل ذل مقدمه ایشونه که حدود یه صفحه و نیم طول میکشه. بخشش مربوط به مقایسه عقل ما با عقول فعال است، بخش مقایسه خود عقول فعال بین خودشون، بدونی که عقل بالفعل ما رو دخالت بده. مطلب تقریبا روشن شد فکر میکنم. دیگه اگر یه چیزایی هم تو عبارت باشه باید وقت رسیدنش من عرض کنم، الان دیگه احتیاج به گفتن نداره. صفحه 202 هستیم، سطر سوم. ولما کان العقل الذی بالفعل منا، عقلی که بالفعل است اون هم عقل ما. این میدونی که در عربی کلمه که با الف لام بیاد دیگه اضافهش نمی کنی. الان عقل رو با الف لام آورده، چون با الف لام آورده نگفته ال عقل و نا، اضافه نکرده به نا. اینجور جه ها منا میارند به جای اون مضاف الیه، منا میاره، میگه العقل منا نه العقلنا. اگر یه بدون الف لام آورده بود که میگفت عقلنا، حالا که با الف لام آورده میگه عقل عقل منا. ما در فارسی میگیم عقل ما، ما دیگه برای فرق نمی کنیم، ما که الف لام نداریم تو فارسی، در هر دو صورت میگیم عقل ما. ولما کان العقل الذی بالفعل منا، یعنی عقل ما که بالفعل شده، اینطوری معنا میکنیم، عقل ما که بالفعل شده، نه اون عقل هیولانیمون، نه اون عقل بالملکمون، بلکه اون عقلی که بالفعل شده، لیسه شیئن اکثر من تصور ترتیب و نظام تا آخر، بیش از این نیست، یعنی غیر از این تصور نیست. تصور چی؟ تصور همه، عقل ما تصور همه است. عقل ما لیسه شیئن اکثر از تصور ترتیب و نظامی که موجوده در این عالم یک و نظامی که در جز جز از عالمه. ببینید یه نظام کلی تو عالم داریم، یه نظام در جز جز داریم، مثل همین بدن ما، بدن ما جزی از عالمه، ولی اجزایش با هم نظام خاص دارند. همه اشیا اگر مرکب باشند نظام خاصی به این اجزایشون برقراره. نه تنها ما در کل عالم یه نظامی داریم، بلکه در جز جز عالم هم نظام داریم. حالا تصور میکند شخص ترتیب و نظامی رو که در کل عالم است و ترتیب و نظامی که فی جز جز علم عالم است، اینا ترتیب و نظام بود، و همچنین میشناسد شیئن شیئن من ما فی العالم رو، من ما فی یعنی فی العالم، تمام تک تک اشیاء جوهری و عرضی که در عالم هست میشناسه، نه تنها نظام رو، خودشون رو هم، همه رو میشناسه، به اسباب بعیده و غریبه، حتی العالم به اصرهی، همه عالم رو میشناسه به تمامه. چی همچین عقل بالفعلی داره کدوم انسانی؟ حالا صغراش کار نداریم، کبراش همه گفتن دیگه، کبرا رو همه قبول دارن. همه یعنی کسانی که عقل بالفعل اینطور معنا میکنن که تصور الکل رو داره دیگه، کسانی که خداوند بهشون علم لدنی بده، صغریاتشون شاید پیغمبرها و ائمه باشه، ولی عقل مصطفیت همون عقل بالفعل منطقه، در حالی که صغر حاضره، عقل بالفعل همه رو داره، اما ممکنه الان مشغول مطالعه همه نباشه. عقل مصطفی همه رو داره و حاضر هم داره. البته بعضی ها برعکس گفتن، گفتن عقل مصطفی همه رو داره، عقل بالفعل همه رو حاضر داره. دو جور هر دو جور گفته شده، بعضی مرتبه عالی رو عقل بالفعل گرفتن، بعضی عقل مصطفی گرفتن. احتمالاً ابن رشد عقل بالفعل رو جای عقل مصطفی میذاره، میگه همه رو داره و حاضرم داره، چون عقولی که بعدن با نفس ما مقایسه میشن اونا همه رو دارن، حاضر دارن، پس باید عقل بالفعلی هم که برای ما درست میکنه همه رو داشته باشه و حاضرم داشته باشه. ایشون ظاهر است کسانیست که عقل بالفعل جای عقل مصطفی میشونه و معتقده که عقل بالفعل یعنی همه رو داره و همه رو حاضر. چرا بل اجمال؟ نه بل اجمال حاضر داره، اذا شاء تفسیر میده. معصوم صندوقچه علم خداست، عیبت و علم الله، عیبت یعنی صندوقچه، صندوقچه علم خداست. صندوقچه یعنی چی؟ یعنی علمو ببند، بعد این در صندوق باز کن تفسیر بده. اذا شاء علمو یعنی اگه بخوان با تفسیر میدونن، ولی اصل علم همونطور که خودشون گفتن بهشون داده شده.
صندوقچه است نظری
میشه، چه بلفل
میشه،
بلفل
اجمالی،
بلفل
اجمالی
من. چرا؟ به همون بلفل اجمالی داره نشون میده. حالا ممکنه این آدم به خاطر اینکه نفسه توجه به اون نشون دادن نکنه، ولی همه رو داره الان، حاضرم داره، کافیه توجهش بکنی. حالا ما در سغراش بس نمی کنیم، در سغرا بس نداریم، چون بحث در سغرا اینجور جاها بحث در سغرا خیلی سخته، بحث در کبرا با اینکه سخته ولی آسان تر از بحث در سغرا است. سغرایات خیلی هاشو باید منکر شد، خیلی هاشو. الان شما تذکرات الاولیا عطر رو جایتون بذاری کبرایات درسته، ولی نمیدونم چند تا از سغراهاشو میتونید باور کنید. شاید یه خورده شخص بدبین باشه، اصلا سر تا سر این تذکرات الاولیا رو منکر بشه، یه دونش هم قبول نکنه، که آدم بعدش نمیاد بگه حقم با همینه، آدم بعدش نمیاد بگه حقم با منکره. چه تذکرات الاولیا رو آدم میخونه خیلی سغرایات عجیب غریب ذکر میشه که باور کردنی نیستن. در سغرا نباید بس کنیم، در سغرا بس کنیم خیلی گیر میکنیم. بحث کبرا به خیلی بحث راحتی، ما مالان داره بحث کبرا میکنیم، یه همچی عقلی داریم، عقل ما بی‌نهایت دیگه، بی‌نهایت خوراک بی‌نهایت توش میتونیم بریزیم. حالا کی ریخته کی نریخته اون دیگه نمی بحث میکنیم. مشا مطمشا در ببینید، در نجات در مبحث معاد ظاهر معاد روحانی تعیین میکنه، بیان میکنه که چقدر باید علم داشته باشی. ابن سینا عبارتش یادم نیست، میگه که لا اقدر ان انس علی، نمیتونم تصریح کنم که چقدره، راستا میگم نمیدونم چقدره، ولی کلیاتش اینه، مبدا رو بدونه، اسماء و صفات مبدا رو بدونه، مبادی عالیه رو بدونه، افلاک و بلد باشه، تعدادشون رو، گردششون رو، عناصر رو بدونه، موجودات اینا رو به طور کلی بدونه. بعد میگه هر چی بیشتر بدونه بهتر، یعنی میخواد بگه که انسانهایی که در آخرت به لحاظ علم سعادتمندن کیا هستن، میگه اون کسانی که اینا رو میدونه و هر چی بیشتر بداند بهتر، یعنی سعادتمندن. تعیین میکنه، کلیات رو تعیین میکنه. حالا این شخص انسان رو بشناسه، اون شخص رو بشناسه، نه، کلی انسان با خصوصیت انسان رو بلد باشه. اینو یغله بلفل، یا کسی که در آخرت سعادت نشه. از میکنم بحث سغرایاتش و بحث تعیینات و تعییناتش سخته، اینا رو وارد بشیم از خودم یه چیزی گفتیم. اصلا عقل کلیات رو درک میکنه، جز جز نه. ایشون میگه جز جز رو هم نظامش رو بدونه. جز جز یعنی جزای کلی، یعنی مثلا انسان، انسان یه جزی از عالم دیگه، مثلا فرس یه جزه، شجر یه جزه، اینا هر کدومش یه جزه، نظام اینا رو هم بدونه. اما نظام زد، نظام عمر اینا رو هم بدونه. ظاهر کلام اینه که فی جز جز این منها، اون جزئیات هم میگیره، مثل زید عمر هم شامل میشه. ولی خب حالا بله، مگر این که جز روی خود کلی ترش کنی، که مثلا جز رو منه مثلا انسان باشه، نه زیده تر، که تمام افراد انسان تحت این جز بیان. بالاخره مطلبش معلومه، ظاهرش هم اینه که علم اجمالی باشه، علم تفصیلی اونم همش حاضر. نمیدونم برای غیر خدا میشه، برای خدا که هست، برای غیر خدا نمیدونم میشه. علم
مبسطی
میشه؟ وجود مبسطی، وجود مبسطی خیلی عقل نیست، البته خب نه، درست میفهمید، وجود منبسط عقلی. چرا؟ چون که هر وجودی تمام کمالات رو داره، یکی از کمالات تعقله. پس وجود منبسط چون وجود قویه، تعقلش هم قویه، هم تعقل داره هم حیات داره همه چی. تعیون نداره همه چی رو بی تعیون داره، یعنی همه کمالاتی بی نهایت داره، منتها بی نهایت بالغیب، نه بی نهایت بذات. بی نهایت بذات خود خداست، این چون فعل خداست بی نهایت منطبق فعل، یعنی در واقع عقل دیگه. وجود من بسید میشه عقل. خب وجبه، وجبه ضرورتا جواب لماست، واجب است ضرورتا، یعنی بداهتا که اون عقلی هم که معلم این نفسه، یعنی معلم عقل بالفعل من ناست، یعنی عقل فعال، یعنی عقل دهان، اونم باید این تصورات رو داشته باشه. این دیگه بداهه واجب است، چون وقتی من که متعلم اونم همه رو دارم، اونم که معلم منه باید همه رو داشته باشه. پس اونم همین تصوراته، من این تصوراتم، اونم همین تصورات. وجب و ضرورتن که عقلی که فاعل است لحاظ العقل مننا، اینجا نگفته لعقلنا، لحاظ العقل مننا، باز نتونست اضافه کنه مننا بوده. عقلی که فاعل عقل بالفعل ماست، همون عقل فعاله که مشا میگن دهمین عقل. واجب و ضرورتن که عقلی که فاعل عقل مناست غیر از تصوری نشا نباشد، همونطور که ما تصوری نشاییم اونم تصوری نشا باشه، چون ما همه رو میدونیم اونم باید همه رو بدونه، کمتر از ما نباید بدونه چون معلم ماست، بیشتر از ما هم نباید بدونه چون بیشتری نیست. دقت میکن چی از میکنه؟ کمتر از ما نباید بدونه چون معلم ماست، بیشتر از ما هم نباید بدونه چون بیشتری وجود نداره. گفتیم همه چی رو ما میدونیم، پس بنابراین اونم چیزی جز تصور همین امور نیست. اون تا تصور او اشرف، تصور ما پایین تر، فقط تفاوت به تفاضله، تفاوت به شدت و ضعفه، تفاوت به این نیست که اون دارد من ندارم یا من دارم اون ندارم، هرچی اون دارد منم دارم، هرچی من دارم اونم داره. اون تا اون اشرف، داراییش اشرف از منه، اکمل از منه. بله؟ بله، با شدت ضعف، فاعل و مفعول مساوی هستند، منتها با شدت ضعف. علت و معلول برای دیگه، علت و معلول مساوی هستند با شدت ضعف، علت شدید اشد، معلول اضعف. بله،
یکی
اصل یکی زل، یکی اصل یکی فرع. نه میگن لا فرق بینک و بینه الا انهم عبادک، الا انهم عبادک یعنی جز این که بلغیرت، تو به ذاتی اونو بگیر. بله بله دیگه، معلوله. البته من به این دعا استناد کردم، خب این دعا تو مفاتیح آمده، خیلی هم ترغیب میشه بخوندنش، ولی حالا علما ناقل، اما از نظر سند چطوره؟ خب بعضیا خیلی سند قوی برش پیدا نکردن، اینطوری معتبره، ولی دعاییست که تقریبا تو مفاتیح آمده و عرفا هم خیلی به خوندنش ترغیب میکنن و زیادن به همین تیکه استدلال میکنن. لا فرق بینک بینک و بینهم الا انهم عبادک. یه خوردم سختی آدم باور کنه، ولی خب دیگه هست دیگه، اگه صادر شده هست. زیارت، نه زیارت نیست، دعاییست که در هر روز ماه رجب خونده میشه. وجب ضرورتن که لا تکون العقل الفائل لهذا العقل منا لا تکون غیر تصور حاضر اشیا، همونطور که عقل منا لا یکون الا تصور حاضر اشیا، این عقل فائل هم لا تکون غیر تصور حاضر اشیا. چرا لا تکون میگه؟ مؤنث میاره، با اینکه ابن رشد عربه، حالا ابن سینا عرب نیست، ابن سینا عرب نیست، فارس عرب شده است، میتونیم بگیم حالا جای یکونه تکونه و بزا بالعکس، ولی ابن رشد عربه. شاید حالا لا تکون به اعتبار این باشه که جواهر عقلیه، اگر چه پشتش گفته العقل الفائل، ولی عقل الفائل یه سلسله از اغوله، نه تنها یکی، شاید به این مناسبت تکون گفت. ولذالک ما قیل ان العقل الفائل یعقل الاشیاء التي هنا. این لذالک ما بارها عرض کردم یک کلام است، لحاظه ما داریم، لذالک ما داریم، گاهی کذالک ما داریم، نمی یک کلمه است. وقت ما لذالک باشه میگیم به این جهت، لذالک ما باشه میگیم که به این جهت است که اینطوری معنی میکنم، مثل این معنی من دروری من ها نمیدونم حالا واقعا درستی ها خودم گفتم، ولی اینطوری معنی میکنم، لذالک رو به معنی به این جهت میگیرم، لذالک ما رو به معنی به این جهت است که، و خوبم در میاد، عبارات خوب معنی میشه. بله زایده است، مسلم نیست، بخی رایج این لذاره که ما زایده میگیره آنچه گفته شده، بعد میگیم من انل عقل. ممکنه شما این نره تفسیریه بگیری دیگه تیجو من نداشته باشه، ولی نوعا اینجور جا اگه ما موصوله باشه من میاره، اینجا من نداریم، همون لذاره که ما درسته از میکنم. این رایجه در کلمات هست، در کنار ابن سینا زیاد دیده میشه. و لذالک ما به این جهت هست که گفته شده که ان العقل الفائل، یعنی همون عقلی که فائل عقل ماست، یعقل الاشیاء التي هنا، همونطور که ما تعقل میکنیم اونم تعقل میکنه، لکن یجب، لکن یجب ان یکون تعقل این اشیاء برای عقل فائل به جهت اشرف باشد، برای عقل بالفعل منا به جهت اضعف باشد، ولی برای عقل فاعل عقل ما به جهت اشرف باشد، که تفاوت فقط در شرافت و ضعفه. و الا، یعنی اگر شرافت و ضعف فارق نباشد، لم تکن بیننا و بینه فرقون، بین ما و بین اون عقل فاعل فرقی نیست. عقل فاعل یعنی عقلی که فاعل عقل ماست، که از کدر همون عقل فعال یا کل جواهر عقلیه بگیرید. اگر ما برای او جهت اشرف قائل نشیم فرقی با ما نداره، یعنی به لحاظ کمیت صبر فرقی با هم نداریم، اندازه و تعداد صبری که او داره ما هم داریم، به لحاظ کیفیت با هم فرق داریم، که او اشد است معذر، تعقل او اشد است تعقل معذر. خب سه تا شاهد میاره برای از اف بودن عقل ما، اون سه تا شاهدی که از خارج گفتم از اینجا شروع میشه، که عقل ما قاصره. چرا قاصره؟ به این سه دلیل: یک، از حواس میگیرد، عقل ما از حواس میگیرد مقولاتش را، یعنی ما با حاسمون صورتی رو درک میکنیم، میفرستیم قوه متخیلمون، قوه متخیله تجرید میکنه، بعدن به ما صورت عقلی حفاظه میشه. ملاحظه میکنید که از حاسه شروع میشه به عاقله ختم میشه، پس عقل ما از حاسه میگیره، مگر اون عقلی که ملکه اتصال به عقل فعال دارد که مستقیم از عقل فعال میگیرد بدون اینکه از حاسه استفاده کند. ولی نوع عقل ها از حاسه میگیره. به همین جهت است که اگر کسی حاسه ای رو نداشت، صبر معقوله ای که از طریق اون حاسه میان نداره. مثلا اگه باصره نداشت، صبر معقوله محسوسات بصری رو نداره. یعنی صورت معقوله مثلا فرسون رنگ سرخ و صورت معقوله چیزهایی که خلاصه دیده میشه هیچ کدوم نداره، یا شنیدنی ها رو نداره اگه کرد باشه.
همین
من که معلم هست که به جای خود اونی که اول عرض کردم که ما همه جا معلم داریم، در عقلیات معلم داریم، حالا در حسیات معلم داشته باشیم یا نداشته باشیم خیلی تصریح زیادی داریم، مسئله دیده نشده، ولی اونم تصریح داریم که قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق تصریح داریم که عقل ما که محسوسات ما هم با معلم به ما افاضه میشه، نه تنها مقولات، مقولاتی که همه میگن، مقولاتی که همه میگن محسوسات تصریحاتش کمه، از بعضی کلمات خارجه در 97 استفاده میشه، از کلام قطب شیرازی هم که تصریح داره استفاده میشه. حالا کجا قطب شیرازی تصریح داره دقیق نمیدونم، آدرس های من خیلی دقیق نیست، ولی حالا یه آدرسی میدم که اقلا مشغولتون کنم یه مدتی، حالا اگه پیدا کردین چه بهتر، پیدا هم نکردید خب بالاخره مشغول برازدن کتابی، خیلی با وقت دیگه فرق نمی کنه. حکومت هشتم از اون 10 حکومتی که قبل از ورود در حکمت هست، 10 حکومت شیخ اشراق با مشا داره، بعد از این که مغالطه رو بیان میکنه 10 مغالطه برای مشا درست میکنه، میگه اینا مغالطه شدن و مباحث فلسفی رو اشتباه فهمیدن. این 10 حکومت همه مباحث فلسفیه، اما مشا نظری داره، نظر اونا رد میکنه، میگه مغالطه شدید. در ذیل بحث مغالطه قبل از ورود در بخش حکمت 10 حکومت میاره، ظاهرا این کلامی که من دارم عرض میکنم تصریح به این که ما همه معلم میخوام در حکومت هشتم.
بله
بله
خود تعقل اصول مجرد.
نه تعقل خودش که مجرده، مقدماتش حسه. الان نمیگیم چون تعقل ما ناقص تر از تعقل عقل فعاله، ما احتیاج داریم از طریق احساس اون حصول مجرد لمجرد رو که تعقله داشته باشیم، از طریق احساس، در حالی که عقل فعال احتیاج به این کار نداره. نشان ضعف بعد میگه لذالک، اگر ما حاسه ای رو آدم باشیم و نداشته باشیم، علوم عقلیه مربوط به محسوسات اون حاسه رو نخواهیم داشت. روشن مطلب. ولی قصور العقل الذی فینا احتاج فی عقله الی الحواس، احتیاج یعنی عقل بالفعل منا احتیاج دارد در تعقلش، فی عقله یعنی در تعقلش احتیاج دارد الی الحواس، و لذلک یعنی چون محتاج به حواسه، متا عدم ناحاست ما عدم نمعقول ها، اگر ما حاسه ای را از دست بدیم معقول اون حاسه را مد دست بدیم. یعنی اگر مثلا گوش نداشته باشیم شنیدنی ها را تعقل نمی کنیم، ولی مثلا دیدنی ها رو میتونیم تعقل کنیم، لمس کردنی ها رو میتونیم تعقل کنیم، بویدنی ها، چشیدنی ها، این همه قابل تعقل.
امکانش
نیست؟ نه، یه چیزی نیست. از امکانش یعنی این که الان خداوند از طریق معجزه یه افاضه‌ای بهش بکنه حرف دیگه، و الا شخص نابینا صورتی رو یه صورت معقول رو خودش میسازه، یعنی تو قوه خیالش صورت میسازه، اینو تجرید میکنه و بزان اون صورت هم یه صورت عقلی پیدا میکنه، ولی این صورت عقلی های حاکی از واقعیت خارجیش ممکنه نباشه. الان در بین خود ما که مثلا رنگ سرخ و سبز و همسال زادک رو ادراک میکنیم، خیلی از فلاسفه غرب الان معتقدن که ما رنگی ادراک نمیکنیم، اینا تخیله، این در واقع سبز سبز نیست، سرخ سرخ نیست، ما سبز میبینیم، ما سرخ میبینیم، واقعیت نداریم. حالا این یه حرف دیگری است، ولی اگه نظیر همین در نابینه ها بیارید، بگه در نابینه ها خودشون یه تصوری از صورت سرخ دارن، اون همونم تعقل میکنه. یا مثلا فرض کنید که اون انسان کر، اون نمیدونم تصوری از صدا داره یا نداره، تو هیچ حالا صدا نشده که تصوری از صدا داشته باشه، نگه داشت تصوری از صدا داشته باشه خودش یه چیزی میسازه و همون ساختار تعقل میکنه. ولی قصور العقل الذی فینا، احتاج این عقل ما، احتاج این عقل ما در عقلش یعنی در تعقلش احتاج الی الحواس، و لذلك این چون محتاج به حواسه، به همین جهت است که متا عدمنا حاست ما عدمنا معقوله ها، اگر ما حاسه ای رو از دست داده باشیم نداشته باشیم معقول او رو هم نخواهیم داشت. دومین مطلب، دومین مطلب اینه که بازم میخوام دلیل و ضعف تعقل خودمون بیاریم، یا دلیل بیاریم بر این که حاسه در مقدمه تعقل ما دخالت داره، مقدمه تعقل ماست. دلیل بعدی میخوام بیاریم. دلیل اول این که اگه حاسه نداشتیم تعقلش نخواهیم داشت، معقولاتش نخواهیم داشت. دلیل دوم اینه که اگر حاسه رو داشتیم ولی چیزی رو تا حالا احساس نکردیم، چشم داریم ولی یه چیزی رو تا حالا ندیدیم، مثلا موجودی از در فلان جای زمین زندگی میکنه، ما اون موجود تا حالا ندیدیم، تعقلی از اون هم نخواهیم داشت، نه چون حاسه‌شو نداریم بلکه چون حاسه‌مون به او تعلق نگرفته، حاسه رو داریم ولی به او تعلق نگرفته، لذا از اون صورت حسی نداریم تا در به دنبال صورت عقلی پیدا کنیم. و این نشان دهنده است که تعقل ما به حاسه ما وابسته است و از این جهت ضعیفه. کذالک متا تعذر علینا حس شیء ما، متعذر شد حس چیزی به خاطر دوری به خاطر هرچی، فاتنا معقول همون چیز، ولم یکن حصوله لنا الا علی جهت شهره، حصول اون شیء برای ما جز بر جهت شهرت حاصل نمیشه. مشهوری که رفتم دیدم برای ما دارن نقل میکنن، وقتی نقل میکنن ما یه تصور مبهمی از اون پیدا میکنیم، اما خودمون که ندیدیم، اگه خودمون دیده بودیم صورت حسیش میامد، صورت عقلی هم در پی صورت حسی میامد، اما چون ما خودمون ندیدیم باید از مشهور استفاده کنیم ببینیم دیگران چی میگن. دیگرانی که دیدن بر ما نقل میکنن و ما یه صورتی از همون منقول در ذهنمون تصمیم میشه، همون صورت رو میدیم به قوه عقلمون، تعقلش میکنیم، اینطوری تعقل میکنیم، ولی چون حاسمون تعلق نگرفته چه بسا که تعقل ما یه تعقل مطابق واقعی هم نباشه. و کذالک مطلب سومه، چون ما تعقلمون ضعیفه، حالا لازم نیست بگیم چون از حاسه استفاده میکنیم، همینطوری میگیم چون تعقلمون ضعیفه، کاری به استفاده از حاسه نداریم، اون دو تا قبلی کار داشت به استفاده از حاسه، این یکی کار نداره. میگه چون تعقلمون ضعیفه اشیایی رو در ذهن داریم که مجهولت الاسبابند، اسبابشون برای ما روشن نیست، ولی برای عقل فاعل منا اسباب هم روشنه، پس او بیشتر از ما دارد. تالا بس در این نبود که بیشتر داره، بس در این بود که شدیدتر داره، او شدیدتر دارد ما ضعیفتر داریم، اما نمیگه او بیشتر دارد، این توجه کنید داره مقایسه میکنه عقل فاعل رو با عقل ما، نه عقل بالفعل ما. عقل بالفعل ما همونطور که خودش قبلا گفت همه رو داره، جز جز رو داره، شیئن شیئن رو داره، تمام نظام ها رو داره، همه رو میدونه، تمام رو به اسباب الغریبت و البعیده. اینطوری فرض کرده عقل بالفعل ما اینه. الان داره مقایسه میکنه بین عقل ما و عقل فاعل عقل ما، بدون اینکه عقل ما رو بالفعل گرفته باشه، چون میخواد فقط قصور عقل ما رو بیان کنه که ما نسبت به عقل فعال قاصریم، کم داریم، ضعف داریم. اینو داره بیان میکنه که اسباب اشیا رو ما نمیدونیم. اگه اسباب رو بدانیم خود اون شی پیش ما روشنه. ما در خواب گاهی سبب شی به ما نشون داده میشه، گاهی خود شی نشون داده میشه. و ما به اون شی جاهلیم. چرا جاهلیم؟ چون اسبابشو نمیدونیم. اگه اسباب میدونستیم احتیاج به این نبود که در خواب ببینیم. در بیداری مسببها همه پیش ما روشن بوده. این دلیل بر ضعف ماست. کذلک یمکن ان تکون هاونا اشیایی که مجهولت الاسباب باشن بالاضافت الینا، در حالی که هیه یعنی همون اسباب موجودن فی ذات العقل فعال. عقل فعال و اسباب رو عالم، ما عالم نیست. و با حاضر جد به خاطر این که ما بعض اسباب رو در عقل خودمون نداریم، ممکن است که عطا کند اون عقل فعال اسباب رؤیا رو. و غیر ذلک یعنی غیر رؤیا رو، من الانذارات آتیه، نسخه انذارات داره. به جای آتی هم عالیه داره، عالیه با الف. انذارات با رویا در یه فصل مطرح میشه غالبا، الهام و رویا و انذار و تبشیر و اینا همه توی فصل مطرح میشه. اگر کلمه آتیه درست باشه، یعنی در کتاب ابن رشد بحث در انذارات میاد. اینجا که در کتاب لایجی که نیمده، لایجی کلام، این کلام کلام لایجی نیست که بگه در آینده مطرح میکنم. کلام ابن رشد میگه در آینده توی کتاب هم مطرح میکنم. اما اگر آلیه باشه، آلیه خیلی خوب من نمیشه، اگر چه نسخه قدیم آلیه بود. خب حالا چرا قصور داریم؟ چرا ما کمبود داریم و ضعف داریم نسبت به مبادی عالی؟ بله، انذار همون تنذیر و تبشیر اون است. عرض میکنم انذارات و الهامات و خوابهای ترسناک و اینا، انذارات از جمله خوابهای ترسناکه، یا اون خبرهایی است که انبیا میدن. اسباب رویا عطا می شوند، یعنی اون اسبابی که ما از اونها پی به اون چه خواب دیده شده می بریم. همونی که معبر لحاظش می کنه و به حقیقت رویا می رسه، یعنی به اون چه در واقع دیده شده می رسه. که احتیاج به تعبیر هم پیدا میکنه، اسباب رو باید ببینیم. ممکنه مست از منظور از اسباب رویا اون نباشه، منظور از اسباب رویا یعنی سبب خواب دیدن. ما خواب میبینیم که بعضی چیزها رو بدانیم، اون عقول فعاله دیگه لازم نیست خواب بدانن، خواب ببینن، اونو همه شروع میدونه. من عرض کردم اینجا ایشون اختلاف در کم رو هم داره مطرح میکنه، میگه بعضی چیزا رو ما نمیدونیم، اختلاف در کم هم داره مطرح میکنه، در حالی که بحث ما در اختلاف در کم نبود، بحث ما در اختلاف در کیف بود. این شدت و زر و توضیح دادم که مرادش مطلق عقل، عقل ماست نه عقل بالفعل. بله
بله.
شاید اگه بخوام جمع کنیم بین این کلام ابن رشد و کلام قبلش، که در کلام قبل میگفت همه چی رو عقل ما میداند و الان میگه که اسباب رویا و اینا رو نمیدونه، شاید فرق کنیم، جمع کنیم بین این دو قول، بگیم اون بالا شدت و ضعف گفت، این پایین کمیت رو نمیگه، زیاده و نقصان رو نمیگه، این پایین هم شدت و ضعف رو میگه. منتها ما در خواب میبینیم عقل در بیداری، یا ما در خواب مبهم میبینیم و عقل مشخص و غیر مبهم میبینه. میتونید اختلاف رو یه جوری به اختلاف در شدت و ضعف برگردونید، ولی ظاهرش اختلاف در زیاده و نقصانه، اگرچه قابل هست که اجازه داده بشه به زیاده و اجازه داده بشه اختلاف در شدت و ضعف. انما کان هذا القصور لنا لمکان الهیولا. چرا ما از عقل فاعل پایین ترین؟ چون ما هیولا داریم، اگه ما هیولا نداشتیم مثل اون عقل بودیم، اما چون ما هیولا داریم پایین تر از او هستیم، به بیانی که گفته شد. تا اینجا بخش اول زیر مقدمه تموم شد که ایشون مقایسه کرد بین عقل ما و عقل فاعل در عقل ما، که گفت هر دو یه نوع هن، اختلافشون به شدت ضعفه، بعد برای ضعف نفس ما هم شواهدی آورد. اون لقصور که در وسط صفحه داشتیم، لقصور العقل الذی فینا، در نسخه قدیم تصور نوشته شده، ولی چون قصور بهتر بود من همون قصور خوندم، تصورم خیلی مطرح نشد. خب ادامه بدیم بحث رو، یه بذاریم به جلسه بعد. این دنباله ذیل مقدمه است که در این دنباله مقایسه میکند عقول و عالیه رو هم دیگه. الان مقایسه کرد نفس ما رو با عقل فاعلش، بعدن میخواد عقل فعال رو با عقل فاعلش مقایسه کنه، عقل فعال که دهمه و عقل فعال که عقل نهمه. بذاریم به جلسه بعد شاید بهتر باشه.